أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كلام در این بود که اگر در نماز عمدن دو سوره بخواند یا دو تشهد بخواند که زیادی در جزء غیر رکنیست، تشهد جزء غیر رکنیست، سوره جزء غیر رکنیست. مشهور میگویند این نماز باطل است، دلیل بر بطلان صحیحه ابو بصیر و علی ابن جعفر علی نقل وسائل بود. در این رابطه به چند روایت دیگر استدلال شده است برای بطلان این نماز که اون روایات یا ضعف دلالی دارد یا ضعف سندی دارد یا هم ضعف سندی دارد و هم ضعف دلالی دارد. اول اونها صحیحه زراره که در وسائل جلد 5 صفحه 332 باب 19 حدیث 1 که این روایت دلیل بر مدعا نمی شود ولیکن مؤید مدعا می باشد. در این روایت چند مطلب باید مورد توجه باشد. اولا استدلال به این روایت بنا بر نقل مرحوم کلینی در کافی جلد 3 صفحه 352 حدیث 3 و کذالک به نقل مرحوم شیخ در تهذیب جلد 2 صفحه 194 حدیث 64 استفسار جلد 1 صفحه 376 باب 219 حدیث 1. کل این موارد در حدیث کلمه رکعت ندارد. کسانی که به این روایت استدلال کردن با این خصوصیت است که در این حدیث کلمه رکعت نباشد، که این گونه می شود: صحیح زراره عن ابی جعفر علیه السلام اذا استيقن انه زاد في صلاه المكتوبه لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا اذا كان قد استيقن يقينا. همین جوری خوندم حدیث رو ضبط کنید، نه اینجوری که در وسائل است. وسائل کلمه رکعت دارد، نه، ما در مقام استدلال کلمه رکعت را لجهت اسقاط کردیم. بعد وقتی که حدیث ها میخواییم بنویسی نگین اشتباه بوده، نه، توجه داشتم فعلا در مقام استدلال به این حدیث هستیم که دلالت بر بطلان زیادی غیر عمدی داشته باشد. این یه مطلب که توجه داشته باشید که اگر مراجعه کردید ما همون ترتیبی عرض کردم روایت را نقل کردیم. تقریب استدلال به این روایت با این متن از این قرار است: من جانب این صحیح زیادی صحویه فقط را میگوید، این صحیح اختصاص به زیادی صحویه دارد. چرا؟ برای اینکه در این صحیحه کلمه از استیقنه دارد. دو موردم دارد: از استیقنه ظهور در این دارد که بعد از زیادی علم به زیادی پیدا کرده است، جهلن زیادی کرده، نسیانن زیادی کرده، سهوان زیادی کرده، بعد یادش آمد که اشتباه شده. پس این حدیث این نکته را توجه داشته باشید که فقط در مورد نسیان است. نکته دوم این جمله را انه زاد، این کلمه زاد اطلاق دارد، رکعت را اضافه کرده است، 5 رکعت خونده، ارکان را اضافه کرده است، 2 رکوع کرده، 4 سجده کرده، اجزا را اضافه کرده، 2 تشهد خونده، 2 سوره خونده. پس کاملا توجه داشته باشید به این 2 نکته. اولا این حدیث اختصاص به مورد سهو دارد، ثانیا این حدیث اطلاق دارد، بر اساس این اطلاق مفاد حدیث این می شود که اگر تشهد عمدن اضافه کرده است باطل است. سه فرض داشت دیگه، رکعات، ارکان، اجزا. ما با اجزا کار داریم. این که میگویم اطلاق، میخواییم اجزا را وضعش را روشن کنیم. بر این اساس مستفاد از این حدیث این می شود بعد از اختصاص به نسیان و بعد از اطلاق که اگر تشهدی اضافه شد نماز باطل است. اگر سوره اضافه شد نماز باطل است. خوب، تا اینجا ربطی به ما نحن فی ندارد، برای اینکه ما نحن فی ما میخواییم زیادی عمدی را بگوییم، تا اینجا زیادی عمدی خبری نیست. استفاده از این حدیث شریف برای بطلان صلات به تشهد عمدی از باب دلالت ملازمه هست، از باب اولویت قطعیه هست. به این بیان که مفاد اطلاق بطلان تشهد اضافی سهون است، این دلالت مطابقه حدیث. مفاد این حدیث به دلالت مطابقه اضافه سوره در صلات سهون است. مفاد حدیث به دلالت مطابقی همین مقدار است. این مقدار زیاد عمدیه را نمیگوید. کسانی که به این روایت استدلال کردند میگویند گرچه این حدیث به دلالت مطابقی تشهد صحوی را میگوید، اون اطلاق را فراموش نکنید، ولیکن به دلالت التزامی تشهد عمدی را میگوید. چرا؟ برای که اگر سهوش مبطل شد، عمدش به طریق اولا باطل است. پس این حدیث دو دلالت دارد: دلالت مطابقیه و اون ربطی به معنی حنفی ندارد، دلالت التزامیه و اون که ملازمه بین عمد و سهو باشد، بلکه عمد اولاست. این حدیث دلالت علی ما ذکرنا دارد. بر این اساس جماعتی از محققین به این حدیث استدلال کردند برای زیادی عمدیه. پس الان در این حدیث دو مطلب بحث شد: یک، مورد نقل، دو، کیفیت دلالت این حدیث بر زیادی عمدیه. اگر این دو مطلب درست باشد، دلالت علی المدعا دارد. اگر درست نباشد، دلالت ندارد، ولیکن مؤید هست. مطلب سوم این است که میگن این بیان ناتمام است، یعنی اشکال در این استدلال است. حاصل اون اشکال این است که این صحیح زیادی سهویه را گرچه میگوید، ولیکن زیادی سهویه اجزاء غیر رکنی قطعا مبطل نیست. هم اتفاق بر این است که زیادی سهویه اجزاء غیر رکنی مبطل نیست، و هم روایات داره. بلندتر بفرما. سهویه ما کلام سهویه، میخواییم روایات اصلش را بزنیم. زیادی سهویه تشهد بالاتفاق مبطل نیست، زیادی سهویه سوره بالاتفاق مبطل نیست. اگر این را آوردید با اطلاق ملاحظه کردید، میبینید دلالت مطابقیه از بین داره میره. روایت به دلالت مطابقیه سهو را میگو. شما سهو را که آمدید از این خارج کردید، دلالت مطابقیه ساقط شد. یعنی این روایت تشهد سهوی را نمیتواند بگوید. چرا؟ برای که حدیث لا تعاد آمد ساقطش داد. حدیث لاتعال گفت زیادی سردیگی اجزای غیر رکنی مبتل نیست. دقت کنید روی کلمه های این بیانات دقت کنید. پس استدلال متوقف بر چی بود؟ بر دلالت مطابقیه. تا از اونجا عبور کنیم برویم به دلالت التزامیه. مستشکل انگوش روی دلالت مطابقیه گذاشته. انگوش چیه؟ میگه شما به مقتضای اطلاق میگویید زیادی سهویه تشهد باطل است. حدیث لاتعال میگه باطل نیست. شما به مقتضای اطلاق میگویید زیادی سهویه سوره مبتل است. حدیث لاتعال میگه نه مبتل نیست. خب این مطالب نتیجه چی شد؟ نتیجهش این شد که دلالت مطابقی ساقط شد. دلالت مطابقی اگر ساقط شد دیگه نوبت به دلالت التزامیه نمیرسه. دلالت التزامیه تابع دلالت مطابقی است. شما دلالت مطابقیه ندارید. برای اینکه دلالت مطابقیه بطلان سهوی بود، حدیث لاتعال آمد این اطلاق را زد. اگر دلالت مطابقیه ندارید دیگه اولا مولا اینا همیش جا نداره. برای اینکه اونا مفاد دلالت التزامیه بود. با سقوط دلالت مطابقیه نوبت به دلالت التزامیه نمیرسه. پس بنان الا ما ذکرنا، اگر روشن شد این حدیث دلالت بر بطلان در زیادی اجزاء غیر رکنی ندارد. برای اینکه به دلالت التزامیه بود مطابقیه از بین رفت، التزامیه هم به تبع او از بین رفت. قلنا به تبعیت وجودن و حکمان اولم نگو. دلالت مطابقیه اگر نیست دیگه دلالت التزامیه که فایده نیستش دیگه. سهوی نیست تا اولویت امر را نسبت به سهو ثابت کنی. این حاصل اشکالی است که در استدلال به این روایت هست. نه، احتمال هست که باطل باشد کما سیاتی. بر اثر احتمال میگیم معید است، لا بحث به جعلی معیدن. چرا؟ برای اینکه من المحتمل که زیادی در عمد مبتل باشد، نه از این باب، از باب دیگری. الالآن چند مطلب روشن شد؟ سه مطلب. اولا موارد نقل مشخص شد. ثانیا تقریب استدلال بیان شد. ثالثا اشکال بر استدلال ذکر شد. حاصل اشکال این است که مطابق نیست، التزامم به تبع او نیست، فعلیه لا یمکن الاستدلال. این سه مطلب در رابطه با این حدیث شریف. دو مطلب دیگری هست که اون دو مطلب برای محققین خوب است. چندون ارتباطی به ما ذکرنا ندارد. مطلب اول این است که این حدیث شریف در وسائل صفحه 332 باب 19 حدیث 1 این گونه هست: انهو زاد فی صلاته المکتوب رکعتا. اون جوری که ما گفتیم نیست که اون حرفا باشه، حدیث در وسال اونجور نیست. این خودش باز یک داستان جدیدی را تولید میکنه که باید محققین بروم به سراغش. همین حدیث را صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در جلد 4 وسائل باب 14 از رکوع. خوب بیارید آقا ببین حدیث 1-14 یا 3-14؟ 1. حدیث 1 از 14 اونجا ملاحظه کنید، اونجا هم میبینی صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه بعد از کلمه مکتوب رکعت را ذکر کرده. درست آقا؟ رکعت. پس این حدیث را اگر میخواهیم با نقل وسائل جلو برویم، هیچ ارتباطی به ما ذکرنا نداره. این حدیث یا رکعت پنجم را میگوید یا رکوع را میگوید. اقل مراتب رکعت رکوع هست. در روایات هم اطلاق رکعت بر رکوع شده است. روشن شد؟ می توانید شما این رو یک اشکال دوم بر استدلال بگیرید. این یک جریان در رابطه با نقل این حدیث. جریان دیگر، خیلی دقت کنید، چون که بعد از همه این حرفا میخواییم اشکال بر محقق همدانی بکنیم، کار آسانی نیست. اگر اینها روشن نشه، فرمایش محقق همدانی هم روشن نمیشه، اشکال بر او هم روشن نمیشه. این حدیث شریف در کافی جلد 3 صفحه 348 ملاحظه کنید. در کافی هم کلمه رکعت داره. ازغزاد فی صلاته المکتوب رکعتا، این هم در رابطه با وسائل و کافی. دقت کنید، خود کافی رکعت داره. این حدیث در کافی صفحه 354 کلمه رکعت نداره. خود کافی در اون صفحه رکعت آورده، اینجا رکعت نیاورده. اینا دقت کنید، یادداشت کنید تا بعد ببینید مرحوم محقق همدانی چی میخواد بگه. کما اینکه این حدیث در تهذیب جلد 2 صفحه 194 حدیث 64 کلمه رکعت ندارد. این حدیث در استفسار جلد 1 صفحه 376 باب 219 حدیث 1 کلمه رکعت نداره. حالا من بعضی از این کتاب ها را گفتم، بله بقیه را که اینای دیگه که خلل ها نوشتن وافی و اونها را هم اضافه کردم. ببینید چقدر اختلاف در متن این حدیث، چقدر اختلافه. خلاصه کنید، مهم خود کافیست، یک جا رکعت دارد یک جا رکعت ندارد. اگر این مطالب جا افتاد، فردا انشاءالله تعالی نتیجه این کار را میگیم و ملاحظه کلمات محقق هر همدانی و بعض از معلقین وسائل انشاءالله تعالی فردا خواهد آمد. و صلی الله علیه محمد و آله الطاهر.